سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان تایید میکند که قنصلگری روسیه در مزار شریف فعالیت خود را سر گرفته. خبرگزاری تاس روسیه دیروز از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که این قنصلگری دوباره به کار خود آغاز کرده. آفیس زیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به رسانه ها گفت که تیم های تکنیکی روسیه چند ماه پیش به قنصلگری مزار شریف رسیدند تا زمینه از سرگیری خدمات قنصلی را مهیا سازند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در عکس العمل به مسدود شدن یک رادیوی زنان در افغانستان میگوید که طالبان به خاطر نقض حقوق بشر باید پاسخگو قرار داده شوند. طالبان هفته گذشته نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان را مسدود کرد. معزالدین احمدی مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت که این رسانه به دلیل نقض مقررات نشر مسدود شد، اما مسئولان رادیو صدای بانوان این اظهارات او را رد کردند. امنستی اینترنشنال در توییت دیروز خود گفت که طالبان به علت نقض حقوق زنان و دختران باید پاسخگو قرار داده شوند. قبل از این دیگر سازمان های حقوق بشر نیز از پالیسی های طالبان خصوصا در مورد آموزش و کار دختران و زنان انتقاد کردند. صدر محکمه پاکستان امروز فیصله کرد که تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد تأخیر انتخابات زودهنگام در دو ایالت این کشور غیر قانونی است و دستور داد که این انتخابات از 30 اپریل تا 15 می برگزار شود. این خبر از سوی تلویزیون محلی جیو تی وی گزارش شده. کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات در ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا را به دلیل کمبود منابع به 8 اکتبر تأخیر کرده است. در اصل قرار بود انتخابات در این دو ایالت به تاریخ 30 اپریل برگزار شود. فنلند امروز رسما عضو ناتو می شود و به دیگر اعضای این پیمان که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می شود می پیوندد. روسیه کشور همجوار فنلند از قبل هشدار داده بود که اگر ناتو و فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. بیرق آبی و سفید رنگ فنلند قرار است در کنار پرچم های دیگر 30 کشور عضو ناتو در مقر این پیمان در بروکسل برافراشته شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا امروز در محکمه در نیویورک حاضر می شود. ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که در پیوند به اتهامات جنایی و محکمه فراخوانده شده. هیئت منصفه محکمه نیویورک روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت $130,000 عقل سکوت به استورمی دنلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپاین انتخاباتی سال 2016 رسماً متهم شود. دنلز گفته است که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در 2006 چیز نگوید، اما ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دنلز را رد کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. WFP و برنامه جهانی غذا می گوید که 20 میلیون نفر در افغانستان نمی دونند که غذای فردایشان را از کجا تهیه کنند. از یک آگاهی امور اقتصادی پرسیده ایم که جامعه جهانی برای رفع بحران بشری در افغانستان چی کرده می تواند؟
جامعه جهانی اگه میخواید که مثلا گرسنگی را در افغانستان از بین ببره یا کم بسازه، لازم است که برنامه های پایدار زیر کار بگیره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی میشنوید که فنلند امروز رسما عضو ناتو میشود. بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شما عزیزان که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بخیر، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته که 20 میلیون نفر در افغانستان نمیدونن که غذای فردایشون را از کجا تهیه کنن. این سازمان اواخر دیروز در خبرنامه نوشته که 6 میلیون افغان دیگر در یک قدمی قحطی قرار دارن. ای در حال است که کمیته بین المللی نجات اعلام کرده که بریتانیا کمک‌های خود به افغانستان و پاکستان را بیش از 50% کاهش داده. این گزارش جاوید فیضی دنبال کرده که با صدای یک فرد بی‌بضاعت آغاز میشه.
باشنده کندهار است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. او میگوید به دلیل فقر و کمبود غذا دو دخترش دچار سوء تغذیه شدند و در حال حاضر برای خوردن چیزی ندارند.
این یک دختر 4 ساله است، اما گرسنگی او را این گونه ساخته. دختر دیگر من دما است. فکر کنید که از گرسنگی دما می شود که این گونه است. پول و چیزهای دیگر نیز نداریم.
این داستان میلیون ها خانواده دیگر در افغانستان است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز نگران آن است. این سازمان اواخر روز دوشنبه در اعلامیه‌ای که در رابطه با کمک 5 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان منتشر کرده نوشته که کمک های بشردوستانه آخرین راه نجات میلیون ها نفر از قحطی امروز در افغانستان است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می افزاید که 20 میلیون نفر در افغانستان نمیدانند که برای فردایشان از کجا غذا تهیه کنند و 6 میلیون دیگر در یک قدمی قحطی قرار دارند. این سازمان همچنین از کمبود کمک به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که به دلیل کمبود بودجه در ماه مارچ مجبور شدند دست کم به 4 میلیون افغان کمک نکنند. برنامه جهانی غذا میگوید که اگر کمک ها در ماه جاری کمتر شود، نمیتواند به 9 میلیون افغان دیگر کمک کند. نگرانی از کمبود کمک به افغانستان و وضعیت وخیم مردم نیازمند در حال مطرح می شود که کمیته بین المللی نجات اخیراً اعلام کرده است که بریتانیا کمک‌های خود به افغانستان و پاکستان را تا 53% کاهش می‌دهد. این کمیته اواخر روز دوشنبه در خبرنامه نوشت کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان و پاکستان از 304 میلیون پوند به 141 میلیون پوند کاهش یافته است. در این حال برنامه جهانی غذا نیز می‌گوید که در ماه اپریل برای کمک‌های بشردوستانه اضطراری به 13 میلیون نفر در افغانستان به 93 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. اما در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز خواهد بود تا آنها بتوانند به افغانهای نیازمند کمک کنند. برنامه جهانی غذا در شرایط درخواست کمک‌های بین‌المللی را می‌کند که ژاپن 5 میلیون دلار آمریکایی را به این سازمان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانها اهدا کرده است.
شنیدید که برنامه جهانی غذا یا WFP گفته که 6 میلیون افغان در یک قدمی قطعی قرار دارن و 20 میلیون نفرم در افغانستان نمیدونن که غذای فردایشون از کجا پیدا کنن. مرسلین ارسلا دمی مورد با محمد آصف ننگ تحلیلگر امور اقتصادی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که روند جمع‌آوری کمک‌ها و ارائه کمک‌ها به افراد نیازمند در افغانستان تا چه حد منظم و مؤثر است.
سیستم توزیع هم با مشکلات مواجه شده بعد از اینکه تغییرات در افغانستان آمد در سال 2021. تبعات از این بود که همو زنجیره یا چینل توزیع سازمان ملل متحد یا سازمان غذایی جهان اینمیا هم اینمو سیستمشان شکلیده در بینش انقطاع آمده و خود میکانیزم که از چون خیرات محور است، اقتصاد محور نیست، از اول هست جوابده نیست که سال به سال غربت اضافه میشه و مدد جوابده نیست.
به خاطر از اینکه این کمک ها از شکل خیرات محور زو به اقتصاد محورش مبدل شوه، آیا شما در افغانستان وضعیت را به این مساعد میبینین و ظرفیت انسانی چقدر به خاطر از این کار وجود داره در داخل افغانستان؟
در کشورهای آسیایی تقریبا تجربه زراعتی افغانستان ولو که یک تجربه کلاسیک و عنعنوی بوده، یعنی بدوی بوده، اما یک حساب خود داشته. تو زراعتی افغانستان هم از لحاظ تولید، هم از لحاظ ازی که به اصطلاح به پیرامون افغانستان کشورها را اشباع کرده یک زمانه، یعنی یک دوران ما داشتیم و در افغانستان تولید غله به اصطلاح که امروز 6 میلیون تن غله ما ضرورت داریم، این به 3 میلیون تن تولید ازی کاهش یافته. ولی دلایل متعدد بوده، البته خشکسالی های مزمن دلیل عمده بوده، مقاطعه جهان، تحریم ها این هم تأثیر گذار بوده، کرونا هم تأثیر گذار بوده، تغییر رژیم هم تأثیر گذار بوده و ما به نظر ما این پتیاره و اینمی ظرفیت و پتانسیل وجود داره، اما به تحرک مجدد نیاز داره. جامعه جهانی اگه میخواد که مثلا گرسنگی را در افغانستان از بین ببره یا کم بسازه، لازم است که برنامه های پایدار زیر کار بگیره.
خب حکومت طالبا به خاطر تضمین ادامه کمک ها چی میتونه و جامعه جهانی باید چی اقداماتی را روی دست بگیره تا این کمک ها به نیازمندان همچنان دوام پیدا کنه؟
ما به نظر ما راه های ایدیال و راه های اساسی در شرایطی که تحریم وجود داشته باشه، در شرایطی که رسمیت یک کشور وجود نداشته باشه، ناممکن است. یعنی راه های اساسی و بدیل های بسیار اساسی و اصولی وجود داره، اما جهان به او طرف نمیره تا زمانی که نمی ممانعت هایی که ذکر کردم و عوامل بازدارنده که وجود داره، تا زمانی که وجود داشته باشه ممکن نیست که در این سطح چرجوی اساسی صورت بگیره. اما به شکل عاجل ما به نظر ما اگه مساعدت ها از سیاست به دور شوه ممکن یک چاره را بتانه کده، اما تهیه مواد کم از کم از بازارهای افغانستان اگه مد نظر گرفته شوه چارجویی میتونه کم از کم اگه برای امی لحظه نتانه برای سال آینده و به سالهای آینده میتونه. اما جهان ببینین که در طول کم از کم دمی 23 سال گذشته همیشه امی سریزی اتکا کرده که پروگرام به اصطلاح تهیه غذا را کرده، یک وجبنان برای مردم گرسنه افغانستان ای را هدف گرفته و او را تهیه میکرد، در حالی که برای تهیه اما به اصطلاح مسئولیت غذایی کار عمده صورت نگرفته.
محمد آصف ننگ، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مؤسسه ماین پاکی MDC میگوید که هنوز هم ماهانه بیش از 120 تا 125 نفر در افغانستان قربانی ماین و دیگر مواد منفجره می شوند که بیشترشان زنان و کودکان هستند. در این حال آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در پیام به مناسبت روز جهانی خطرهای ماین گفته که تا زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین گذاری شده باشند صلح هیچ تضمین برای سلامتی ندارد. این گزارش جاوید حسن زاده تهیه کرده که با صدای پدر آغاز میشه که دو کودک خود قربانی ماین کرده.
علی احمد پدر دو کودکی است که در نتیجه انفجار ماین یکی از آن کشته و دیگرش زخمی شد. او میگوید این رویداد در سوم عمل سال جاری در روستای شهیدکان ولسوالی تگاب ولایت بدخشان رخ داد. همچنان در اوایل حمله سال جاری رویداد مشابه ناشی از انفجار ماین در منطقه 14 ولسوالی واغز ولایت غزنی سبب کشته و زخمی شدن 6 تن شد. غلام فاروق یکی از بستگان این خانواده در مورد برادی آزادی گفت:
ماین در بین خیمه منفجر شد که 5 نفر زخمی شد و 1 نفر شهید شد. در بین زخمی ها یک زن هم که خیمه ما را هم خراب کرد و برای ما خساره هم رسید.
ماین و مهمات منفجر ناشده زیادی از چندین دهه به این سو از سوی جناح‌های مختلف جنگ در افغانستان جاسازی شده و با وجود سالها تلاش موسسه های ماین پاکی هنوز هم در برخی مناطق ماین ها و دیگر مهمات جنگی منفجر ناشده باقی مانده است. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین پاکی MDC بر رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویدادهای ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده زنان و کودکان هستند.
فعلا خب ماهانه بین 120 تا 125 نفر ما تلفات داریم، یا شهید میشن یا زخمی میشن. مرمیایی که انفجار نکرده، بمبایی که انفجار نکرده، امید ماینای پشکی که مانده، اینا هستن و ماین فیلدای سابقه، ساعات زد پرسنل، این ساعات هنوز هم در نقاط مختلف است.
آقای حکیمی افزود که هنوز هم 1,600,000,000 متر مربع ساعات مملو از ماین و مواد منفجر نشده در افغانستان پاکسازی نشده باقی مانده. و از سوی دیگر ماین های بشکه‌ای نیست تا هنوز وجود دارد که در زمان نظام پیشین جمهوریت از سوی گروه طالبان در مناطق مختلف کارگزاری شده است. سازمان ملل متحد گفته است که از سال 1989 تا کنون حدود 57,000 غیر نظامی در افغانستان از اثر انفجار مانهای زمینی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها کشته و زخمی شدند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در روز جهانی آگاهی دهی از خطر ماین گفته بیش از 19 میلیون ماین در افغانستان پاکسازی شده است. با این حال این دفتر تاکید کرده که هنوز هم بیش از 4150 خطر شناسایی شده باقی مانده است که تهدید مرگبار برای جامعه به ویژه کودکان به شمار می رود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز چند روز پیش در تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 بیش از 700 کودک با اثر انفجار مهمات باجا مانده از جنگ ها در افغانستان جان داده و یا معلول شدند. با گفته این سازمان روزانه به گونه متوسط دو کودک با اثر انفجار ماین و سایر مواد انفجاری جانهای خود را از دست می دهند. در این حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین می گوید که صلح هیچ تضمینی برای سلامتی ندارد زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین گذاری شده باشند. گوترش در این پیام تلاش های جهانی برای حفاظت از مردم در برابر ماین را ضروری دانسته است. بر اساس معلومات مؤسسات ماین پاکی در افغانستان قرار بود تا سال 2025 سراسر افغانستان از وجود ماین و مواد منفجر ناشده پاکسازی شود، اما حالا به دلیل کاهش کمک های بین المللی در دو سال گذشته برای بخش ماین پاکی این برنامه تا 10 سال دیگر طول خواهد کشید. مسئولان مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگویند که کمک های جهان در بخش ماین پاکی در دو سال اخیر از 120 میلیون به 40 میلیون دلار کاهش یافته است که این مسئله سبب بیکار شدن حدود 80,000 کارمند مؤسسات ماین پاکی در افغانستان نیز شده است. این در حالی است که امروز 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی درباره خطرات ماین است که از این روز به منظور آگاهی دهی درباره خطرات ماین ها و مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها از سوی سازمان های بین المللی و برخی کشورها بزرگ داشت می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر که با رادیو آزادی استنتال از ذات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون در مهمترین های جهان، فنلند امروز رسماً عضو ناتو می شود و به دیگر اعضای این پیمان که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می شود می پیونده. روسیه کشور همجوار فنلند از قبل هشدار داده بود که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچه بیشتر تقویت می بخشد. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
فنلند در یک تغییر تاریخی که حمله روسیه به اوکراین ایجاد کرد، امروز سه‌شنبه به پیمان ناتو می پیوندد. اما ین سولتنبرگ، سرمنشی ناتو، می گوید که به این کشور شمال اروپا سرباز و سلاح فرستاده نمی شود مگر اینکه درخواست کمک کند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می افزاید که روسیه از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند هر گونه نیرو و تجهیزات اضافی بفرستد، اقدامات دفاعی خود در مرزهای مشترک با این کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. ولی ستولتنبرگ چند ساعت پیش از پیوستن رسمی فنلند به این پیمان در مقر ناتو در بروکسل گفت که بدون رضایت فنلند هیچ نیروی ناتو در این کشور حضور نخواهد داشت. ولی او احتمال تمرینات نظامی در این کشور را رد نکرد و گفت که ناتو اجازه نخواهد داد که روسیه تصمیم این پیمان را دیکته کند. سرمنشی ناتو افزود:
ما از فنلند به عنوان 31 عضو ناتو استقبال میکنیم. فنلند امتر و ائتلاف ما قویتر خواهد شد. این یک روز خوب برای امنیت فنلند، برای امنیت شمال اروپا و برای کل ناتو خواهد.
فنلند که به دنبال حمله سال گذشته روسیه به اوکراین نگران شده بود، در ماه می برای دریافت عضویت ناتو درخواست کرد و بی‌طرفی نظامی چندین ساله خود را کنار گذاشت تا زیر چتر امنیتی این سازمان حفاظت شود. سویدن، کشور همجوار فنلند، نیز برای کسب عضویت ناتو درخواست کرده است، ولی پیوستن این کشور به ناتو امکان دارد چند ماه بیشتر طول بکشد. فنلند بیش از 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد و با پیوستن این کشور به ناتو مرزهای این پیمان با روسیه بیش از دو برابر خواهد شد. پیوستن فنلند به ناتو مصادف است به 74مین سال روز تأسیس این پیمان که با امضای معاهده به تاریخ 4 اپریل سال 1949 در واشنگتن بنیان گذاری شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات بعد. اکنون با سلطان محمد سرور بمونید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
واشنگتن پوست در یک مطلب خود می نویسد که اوکراین و افغانستان یک بخش عمده پالیسی خارجی رئیس جمهور بایدن را تشکیل می دهند. روزنامه می نویسد که چگونگی خروج سربازان آمریکایی در آگوست سال 2021 از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت بعد از طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا بحث برانگیز است. واشنگتن پوست می نویسد که خروج سربازان دچار هرج و مرج و عملیات تخلیه در میدان هوایی کابل نیز با حمله مرگبار روبرو شد. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور بایدن و دستیاران وی از تصمیم خارج ساختن سربازان از افغانستان دفاع می کنند، ولی مخالفان این تصمیم را عجولانه خوانده انتقاد می کنند. نویسنده به این باور است که خروج نابهنگام سربازان آمریکایی و حمله به این سربازان در میدان هوایی کابل که جان 13 سرباز را گرفت، نزدیکترین متحدان آمریکا را خشمگین ساخت و جمهوری خواهان در کانگرس نیز خواستار تحقیقات در این مورد شدند. بر علاوه 13 سرباز آمریکایی، بیش از 172 تن دیگر در نتیجه این حمله انتحاری که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفت کشته شدند. طالبان بعد از برگشت به قدرت بر مردم خصوصا زنان و دختران مانند دوره اول حاکمیت خود محدودیت وضع کردند. در دوره اول زمامداری طالبان میان سالهای 1996 و 2001 نواختن و شنیدن موسیقی ممنوع بود. مردان مجبور بودند ریش بگذارند و کار و تحصیل زنان و دختران نیز منع بود. در حالی که واشنگتن پوست به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و وضعیت کنونی این کشور پرداخته، روزنامه ایندیا تودی در شماره دیروز خود درباره مسدود شدن یک رادیو در افغانستان که از سوی زنان اداره میشد یک مطلب نشر کرده است. ایندیا تودی به استناد گزارش رسانه ها می نویسد که رادیو صدای بانوان در بدخشان که از 10 سال به این سو فعالیت داشت و اتهام نشر موسیقی در ماه رمضان روز پنجشنبه گذشته مسدود شد. از جمله 8 کارمند این رادیو، 6 تن آنها زنان بودند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفت که این رادیو مقررات نشر را چندین بار نقض کرده است، اما ناجیه سروش رئیس این رادیو با رد این اتهامات بر روزنامه برتانوی گاردین گفته که هیچ نوع موسیقی نشر نشده و نشرات رادیو نباید مسدود می شد. ایندیا تودی می نویسد که طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش و زنان را از رفتن به پارک ها، حمام های عمومی و ورزشگاه ها منع کردند و درهای پوانتون ها را نیز بروی دختران و زنان مسدود کردند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. یک دختر افغان به نام فریده رزاقی در امریکا 4 بورسی تحصیلی را از پنتون‌های بسیار معتبر امریکایی همزمان به دست آورده و از طریق برنامه فولبرایت مقطع ماستری را در رشته حقوق محیط زیست و منابع طبیعی از پنتون دولتی و نیویورک در بفلو اتمام کرده است. فایزه ابراهیمی در آغاز یک گفتگو از فریده در مورد تحصیلاتش و رایافتنش و پنتون‌های معتبر در امریکا پرسیده.
ما دوره لیسانس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات به پایان رساندم. بعد از تکمیلی دوره لیسانس به عنوان استاد افتخاری در پانزه حقوق و همچنین در پانزه شریعت دانشگاه هرات کار کردم. در جولای 2021 ما از طریق برنامه فولبرایت به آمریکا آمدم و در اینجا دوره ماستری خود را شروع کردم در رشته حقوق و البته مشخصا تمرکز من روی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی بود. در ماه مهمه گذشته از این رشته فارغ شدم و امرای دانشگاهی که از او فارغ شدم دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو به عنوان متخصص برنامه در کلینیک حقوقی شروع به کار کردم و همچنین همزمان در دانشگاه نیاگارا به عنوان انوایرمنتال جاستیس فلو شروع به کار کردم و تا فعلا هم همین وظیفه ادامه میدم.
ما اطلاع یافتیم که شما 4 بورسیه تحصیلی را به دست آوردین. این بورسیه ها از کدام دانشگاه های آمریکا هست و ارزش هر بورسیه چقدر است؟
وقتی که من فارغ شدم در ماه سبر گذشته و شرایط قسمی شده بود که بازگشت به افغانستان مثل یک رویا ساخته بود. به همین خاطر به فکر ازی شدم که وقتی من در منتظر ازی هستم که کم شرایط بهتر بشه، به خاطر ازی که من بین اون یک دختر و یک زن بتونم پس به کشور خود برگردم، بهتره که من در همین فرصت در همین جریان روی توانایی های خود روی مهارت هایی که زیرات هست کار بکنم. که من 4 برنامه که اپلای کردم به لطف خداوند هر 4 برنامه قبول شدم. برنامه هاروارد بود در رشته حقوق، از دانشگاه کلمبیا ماستری در بخش اقلیم و جامعه، ماستری بعدی در دانشگاه کرنل که در بخش پالیسی هم مشخصا روی توسعه بین الملل، و همچنین قبولی از دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو جایی که من ماستری اول خود را گرفته بودم. و این بر من خیلی خوشایند بود چون هم رویای خیلی طفولیت من بود، مخصوصا در هاروارد درس خواندن و در پهلوی از اوی که و این فکر میکنم بر من شخصا یعنی یک دستاورد شخصی نیه، بلکه چون ما وقتی از افغانستان پا بیرون میگذاریم به اسم ما نمیشناسه، به عنوان یک دختر افغان میشناسه.
چگونه این بورسیه ها را به دست آوردین؟ آیا بر اساس کدام رقابت بوده و یا بر اساس امتحان؟
این برنامه‌ای که من اپلای کردم همه کی بر اساس اپلیکیشن هایی بود که ما باید به پانتونا ارسال میکردم. اپلیکیشن ها بخش های مختلف داشت که هر دانشگاه از خود معیارهای مختلف هم داشت. در کل یعنی اگر خلاصه خواسته باشم بگم، این اپلیکیشن ها برمیگشت به اینکه چقدر شخص در همین عرصه که اپلای کرده کار کرده و در آینده چی پلان ها داره و چی قسم میخواد در این بخش تغییراتی بیاره.
در کنار اینکه مصروف تحصیل در آمریکا هستین، چه فعالیت های دیگری را انجام میدین؟
اولا خب با دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو هم کار میکنم، با دانشگاه نیاگارا هم. در پهلوی از این ما یک حرکت و یک مجموعی از زنان افغان با خود داریم که روی دادخواهی به خاطر حقوق زنان، به خاطر حق تحصیل، حق تعلیم و سایر حقوق اساسی زنان دادخواهی میکنیم.
شما از افغانستان به آمریکا رفتین و حالا هم به درجات بلند تحصیلی دست یافتین. دیدگاهتان در مورد وضعیت تحصیلی دختران چیست؟
چی طالب چی یا گروهی دیگه نمیتونه با این ممنوعیت ها به پیش بره، چون افغانستان نه و افغانستان 20 چند سال قبل هست و نه هم زنان افغان و زنان 20 چند سال قبل هستن. حتی در همون زمان هم ما زنان آزاده خیلی زیادی داشتیم که به خاطر حقوق خود سر بلند کردن. اما چیزی که من به او خیلی باورمند هستم این است که این شرایط پایدار نیه. این شرایط هرچند خیلی سخت میگذره، هرچند که آسان نیه که ما بگیر برای کسی بگیم که او محروم شده است حقوق خود. شاید این شرایط فلان خیلی شرایط سخت معلوم میشه، ما نمیتونیم واقعا اون طرف ای تاریکی رو ببینیم، اما من به این خیلی زیاد باورمند هستم که این روزای سخت میگذره.
فریده رازقی دختر افغانه که در امریکا همزمان 4 بورسیه تحصیلی از پانتون‌های معتبر امریکا به دست آورده.
پیام ها و نظریات شما.
اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به ای که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی اینه میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق اولی خود محروم هستند. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع میکنن در خیابانا ریختن. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسفانم، متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.